صبحانه با خبر.
دوباره سپیده زد و یه قصه تازه میخواد شروع بشه. قصه پر از هیجان و اکشن. قصه که عمرش 24 ساعته. اما اگه خوب شروعش کردی همه چی حله. پس بیاین برای قصه زندگی از همینجا همین ساعت استارت بزنیم. از همین حالا شما وارد ماراتون زندگی شدین. اون هم با صبحانه با خبر. اگه اهل برنده شدن اینو میخواین یه روز مفید داشته باشین بدون درجا زدن، راهو درست اومدین. برای برنده شدن باید منظم بود، برای نظمم باید سحرخیز بود. در نتیجه شما از همین ساعت قدم اولو برای کامروایی برداشتین. پس دیگه چرا معطلین؟ این رو که گفتم حاصل کوه تجربه سا. من خودم سینه سوخته بی نظمیم، به خاطر همینم انتقالی گرفتم اومدم صبحانه با خبر. یه خورده تمرین سحرخیزی کنم و خلاصه کامروا بشم. حتما میگین این حرفا دیگه کهنه شده و دموده است. نه بابا، جدی میگم. کافیه به دوروبر خودتون یه نگاهی بندازین و مزایای سحرخیزی و گوش دادن به صبحانه با خبر رو ببینین. من محمد زرقامی هستم، به همراه تمام همکاران منظمم. البته خودم رو قلم گرفتم، همکاران منظمم در صبحانه با خبر. تو این ماراتون شیرین اما نفسگیر با ما همراه بشین. اما صبحونه بی خبر که نمیشه، اونم برنامه اسمش باشه صبحانه با خبر و شما بی خبر بمونین. نه، نوشین سید حسینی همکارم الان تو استودیوز خبرها رو آماده کرده تا صبحونتون رو بدون خبر میل نکنیم. پس میریم بیدرنگ سراغ نوشین تا از خبرها بشنیم. نوشین سلام، صبحت بخیر. صبح بسیار سردت در جمهوری شکلات، فکر کنم که سرما به همه جا زده جز جایی که گرم سیره. اگه بخوای به ما بگی که تو یک خط، یعنی بیشتر از یک خط هم نشه، چه خبرهایی در دنیا اتفاق افتاده، چی رو میگی؟ البته میدونم خیلی کار سختیه، شاید جا بمونی.
همینطوره همینطوره محمد. من هم به تو و تمام شنونده های رادیو فردا سلام میکنم.
باز هم مثلا بگی
صبح، بله صبح تو و شنونده ها قطعا بخیر و حتما با این خبرهایی که من میخونم.
ممنون ممنون. قطعا همینطوره. به هر حال صبحونه گفتم که بی خبر نمیشه.
دقیقاً. خب در یک خط، بستگی داره البته خطت چقدر طولانی باشه، ولی خط اول رو اینطوری شروع میکنم که این دفعه کاترین اشتون رک و پوسکنده دیگه میخواد بره سراغ قابلیت نظامی برنامه اتمی. گامبیا که یک دفعه و ناگهانی تمام روابطش با ایران رو قطع کرده. و خب البته خبر داخلی که باز هم شاید خیلی تازه نباشه، هفته نامه چلچراغ توقیف شد. به هر حال در راستای توقیف مطبوعات این خیلی تازه نیست.
البته خیلی بیشتر از یه خط شد.
خط هم طولانی شد. آره، و اینکه داستان کل کشور به میرحسین هشدار داد و محمود احمدی نژاد خودرویش رو برای فروش گذاشته.
پس استارت بزن خبرها رو.
بسیار خوب. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه تاکید کرد که محور مذاکرات آینده میان گروه 5 علاوه 1 با ایران درباره قابلیت نظامی برنامه اتمی تهران است و مباحث صریحی در این زمینه مطرح خواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن مشخص خواندن محور بحث‌های مورد نظرش در مذاکره با ایران از طرح مسائل به طور کامل و صریح در نشست با ایران خبر داد. و اما خبری داریم از آفریقا. کشور گامبیا روز دوشنبه با قطع کلیه روابطش با ایران به کارکنان دولت جمهوری اسلامی 48 ساعت فرصت داد که خاک آن کشور را ترک کنند. مقام های گامبیا علت این تصمیم را اعلام نکردند. جزئیات بیشتر رو در این برنامه خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، هفته‌نامه چلچراغ با رأی شورای نظارت بر مطبوعات توقیف شد. اتهام این نشریه انتشار مطالب خلاف فتوای عمومی و اصرار بر تخلفات اعلام شده. جزئیات بیشتر این گزارش رو هم باز در برنامه صبحانه با خبر خواهید شنید. و غلام حسین محسنی ژه‌ای، داستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه با انتقاد از صدور بیانیه‌های سیاسی توسط میرحسین موسوی از رهبران مخالفان هشدار داد. او گفت اگر آقای موسوی و امثال او به این رفتار خود ادامه دهند با آنها برخورد خواهد شد. و خبری داریم درباره ماشین معروف آقای احمدی نژاد. صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی از به حراج گذاشته شدن خودروی محمود احمدی نژاد به نفع محرومان خبر داد. صادق محصولی روز دوشنبه در سخنانی با خیرخواهانه نامیدن این اقدام گفت رئیس جمهوری ایران برای کمک به ساخت مسکن مهر روز یکشنبه خودروی پژو خود را برای فروش واگذار کرد. این خبر رو هم باز جزئیات بیشترش رو در مجله خواهید شنید. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی در گفتگو با این خبرگزاری شایعه بازداشتش رو تکذیب کرده. آقای طباطبایی شایعه بازداشت خود را با برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده مدیر مسئول روزنامه ایران به دلیل افترا و نشر اکاذیب علیه مهدی هاشمی مرتبط دانسته و افزوده که برخی رسانه‌های همسو با این نشریه چنین خبری را منتشر کردند. محمد، سکان رو دوباره به دست تو میسپارم.
سپاسگزارم ازت نوشین که صبحانمون رو به هر حال گذاشتی که نوش جان کنیم با خبرهای تازه‌ای که دادی. امیدوارم که این خبرها برای شنونده ها هم جالب بوده باشه شنیدنش. اما در این صبحانه با خبر، همونطوری که نوشین همه رو پاس داد به من که قراره در بخش گزارش اینا رو بشنوید، ببینیم چه مطالبی رو همکارانم تلاش کردن تا شما بشنوین و صبحتون بیخبر نمونه، که از قدیمم گفتن، البته خیلی شاید کلیشه‌ای باشه ولی بازم بشنوین، ای بیخبر بکوش که صاحب خبر شوی. یک کشور که رئیس جمهوری ایران خیلی باهاش دوست بود با ایران قهر کرده، حدس بزنین کجاست؟ خب خبرها رو شنیدید. گامبیا. میخوایم درباره قطع روابط ایران با گامبیا بشنویم. امان از حرفای مهم که همیشه باعث سوء تفاهمه. جمهوری اسلامی ایران میگه میخواد با 5 به علاوه 1 حرفای مهم بزنه، اما نماینده 5 به علاوه 1 پاشو تو یک حبش کرده که فقط و فقط درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنه. تا حالا چیزی درباره سنت قبیله‌ای شنیدین؟ یک جامعه شناس ایرانی توصیه‌های زناشویی رئیس جمهوری ایرانو رد کرده و گفته که این حرفا بیشتر به سنت‌های قبیله‌ای شبیهه. خبر زودتر از عمل. 2.5 تا 17 بهمن مونده اگر به تقویماتون نگاه کنیم. از جمله اتفاقاتی که قراره 17 بهمن ماه بیفته اینه که 3 آمریکایی متهم به جاسوسی بالاخره به دادگاه میرن. حرفای بیشتر رو بذارین از زبون وکیلشون تو صبحانه با خبر بشنویم. راستی خبر دارین که پژوی معروف آقای احمدی نژاد، پژوی معروفش رو که یادتون نرفته، میخواد حراج بشه؟ و امان از وضع یورو. یورو بد جوری تب کرده. وضع یورو این روزها افتضاح شده. بعد از یونان نوبت ایرلند شد. حالا هم احتمال میره که پرتغال به این مصیبت دوچار بشه. کارشناس اقتصادیمون بیشتر براتون توضیح میده. چراغ چلچراغ خاموش شد، مطبوعات ایران هم بی چلچراغ شدن. جوانایی که پای رادیو نشستن حتما یک آهی از ته دل میکشن، چون با این نشریه 8 سال زندگی کرده بودن. از دلایل توقیف این نشریه هم بیشتر براتون میگیم تو همین صبحانه با خبر، پس جایی نریم. و اما در چنین روزی یک اتفاق خیلی بد و تکون دهنده افتاد. کاظم سامی، فعال سیاسی، 2 آذر ماه، یعنی یک چنین روزی، به قتل رسید. در لابلای صبحانه با خبر کلی موسیقی، حرفای شنیدنی، خبرهایی از دنیای ورزش و همچنین سری میزنیم به شهرهای دیگه ایران ببینیم اونجاها چه خبره. یادی میکنیم از غلام حسین ساعدی، نویسنده و نمایشنامه نویس معروف، و البته میخوایم با هما میرافشار همراه بشیم، ترانه سرای ترانه های خاطر انگیز ایرانی. پس صبحانه با خبر رو از دست ندین. صبحانه با خبر جایی برای نظم، برای سحرخیزی، برای کامروایی و برای هر چیزی که شما احتیاج دارید. خب پس با ما همراه بشید در یک ساعت و نیمی که پیش داریم. خب در اولین گام به گامبیا سری بزنیم. همونطوری که میدونید کشور آفریقایی گامبیا کشوری بود که رئیس جمهوری ایران هم از اون با عنوان کشور دوست و برادر یاد میکرد، اما این کشور همه روابط خودش رو به جمهوری اسلامی ایران به یک باره قطع کرده. برخی گزارش ها این قطع رابطه ناگهانی رو با موضوع ارسال اسلحه و مهمات ایرانی به نیجریه که توی اون کشور کشف و ضبط شده بی ارتباط نمیدونند. اما حالا چرا گامبیا این وسط با ایران قهر کرد؟ علیرضا کرمانی درباره علت چون و چرای این کار بیشتر برای ما توضیح میده.
یکی از کوچکترین کشورهای آفریقایی خیلی سفت و سخت به جمهوری اسلامی ایران گفته است رابطه بی رابطه. روز دوشنبه خبرگزاری‌های بین المللی یکی پس از دیگری خبر را مخابره کردند. گامبیا اعلام کرد همه ی رابطه ها را با ایران قطع می کند. منظور از قطع همه ی رابطه ها هم در بیانیه ی وزارت خارجه گامبیا به روشنی آمده است. قطع رابطه ی اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک. ایرانی هایی نیز که فرستاده یا نماینده ی دستگاه های دولتی ایران باشند 48 ساعت فرصت دارند تا خاک گامبیا را ترک کنند. دولت گامبیا پروژه هایی را هم که با همکاری جمهوری اسلامی ایران در آن کشور در حال اجراست یا قرار بوده است اجرا شود لغو کرده. بیانیه دولت گامبیا درباره علت این تصمیم چیزی نمی گوید، اما خبرگزاری های معتبر بین المللی مانند رویترز و خبرگزاری فرانسه موضوع را به ماجرای کشف و ضبط محموله تسلیحاتی ایرانی در نیجریه مرتبط دانستند. 13 کانتینر راکت‌های 107 میلیمتری، گلوله‌های توپ و خمپاره و مواد منفجره. روی جعبه‌ها نوشته شده بود مصالح ساختمانی. دولت نیجریه بلافاصله اعلام کرد تحقیقات نشان می‌دهد دولت ایران در قاچاق اسلحه به نیجریه دست داشته است. دیپلمات‌ها از دو مظنون سخن گفتند که در داخل سفارت ایران پناه گرفتند و هر دو از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران هستند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفری ناگهانی به نیجریه تلاش کرد تا مسئله را رفع و رجوع کند. او گفت مقصد محموله نیجریه نبوده است. حرف منوچهر متکی نه تنها کار را بهتر نکرد که گامبیا را هم وارد ماجرا کرد. از یک طرف نیجریه این حرفها باورش نشد و شکایت به مجمع عمومی سازمان ملل برد و از سوی دیگر گامبیا بیشتر مطمئن شد که مقصد اصلی برای اسلحه و مهمات ایرانی بوده است. از همان روزهای اول ماجرا هم برخی گزارش ها از آن می گفت که قرار بوده این محموله به گامبیا برسد. از روزی که محمود احمدی نژاد در رأس یک هیئت 300 نفره به گامبیا رفت و دولت گامبیا را برادر و همراه خود در برپایی نظم نوین جهانی بر پایه عدالت خواند، درست یک سال می‌گذرد. دولت محمود احمدی نژاد کمک بلاعوض 2 میلیون دلاری هم در اختیار گامبیا گذاشت تا با آن کشتی ماهیگیری بخرد و به وضع کشاورزی خود سر و سامانی بدهد. حالا یک سال بعد از آن گامبیا هم دل از برادری کنده است، هم پروژه‌های مشترک و هم آن کمک بلاعوض.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب امیدوارم که از شنیدن صبحانه با خبر تا اینجا خسته نشده باشید، چرا که الان می‌خوایم بریم یک موسیقی بسیار خلاصه با بیت بالا گوش بدیم که لذت ببریم از این صبحی که شروع کردیم. ترانه اولی که همکارانم در بخش موسیقی براتون انتخاب کردند یک ترانه به اسم برگرد. خواننده این ترانه خانم فرزانه است که خانم فرزانه این ترانه رو از آلبوم زندگیش انتخاب کردیم براتون تا بشنوین. فرزانه تقریبا چند آلبوم منتشر کرده که رمز عشق، سایه های ناب و خاطرات از جمله این آلبوم هاست و آلبوم زندگی 8 ترانه داره که برگرد یکی از اون ترانه هاست. بریم گوش بدیم، البته بدونید که قطعا بر میگردیم، با ما باشین. صبحانه با خبره، صبحانه با خبر، برنامه‌ای برای شما، شما که می‌خواید صبحتون رو پر از انرژی، پر از امید، پر از نشاط آغاز کنید، همپای من و همکارانم در رادیو فردا. صبحانه با خبر جایی برای شما، البته میتونید با ما تماس بگیرید، در لابلای برنامه نظراتتون رو بگید و البته اینجا گوش بدید به صدای فرزانه که از آلبوم زندگی برگرد رو برای شما میخونه و تا لحظات دیگه من هم برمیگردم تا با هم ادامه بدیم صبحانه با خبر رو. صدای فرزانه رو میشنیدید که ترانه برگرد رو میخوند، اما در اینجا بریم سراغ مطبوعات ببینیم که امروز چه عناوینی بر روی کیوسک های روزنامه‌نگاری خودنمایی میکنه با شهرام رفیع‌زاده. البته این گفتگو رو من ساعتی پیش با شهرام ضبط کردم که نگاهی داشت به مطبوعات امروز. بریم بشنویم، برمیگردیم.
از میان مطبوعات
شهرام جان سلام، صبحت بخیر. البته اونجا صبح نیست ولی به هر حال اینجا که ما هستیم صبحه. صبح تو هم بخیر.
صبح شما هم بخیر محمد جان، در خدمتتون هستم.
میتونی شهرام جان بگی که امروز چه تیترایی روی دکه های روزنامه فروشی ها وقتی که شنونده های ما برن بیرون خودنمایی میکنه که زودتر بدونن قبل از اینکه برن محل کارشون و قبل از اینکه اصلا نگاه بندازن به دکه های روزنامه فروشی ببینن چه تیترایی نشسته روی روزنامه ها؟
تیترای مهمی که در روزنامه های امروز هست بیشتر مربوط به بحث اختلاف مجلس و دولت هست و اظهارات آقای علی لاریجانی. اما اون چیزی که من فکر کردم که از روزنامه ها برای شنوندگان صبحانه با خبر انتخاب بکنم و درباره صحبت بکنم اظهارات صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است. ایشون به نوشته روزنامه ابتکار گفته که ما یک پرونده فساد مالی بسیار بزرگی رو در حال رسیدگی هستیم. دست کم 50 نفر در این پرونده احضار شدن و محاکمه خواهند شد که برخی هم از مقامات ارشد هستند. این نکته اول صحبت‌های آقای لاریجانی بوده. و نکته دوم هم این که ایشون درباره رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه در 25 خرداد 88 گفته که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با ما همکاری نکردند و ما اطلاعاتی رو از جای دیگه به دست آوردیم و مشغول رسیدگی به این پرونده هستیم. تهران امروز، روزنامه تهران امروز یک انتقاد خیلی شدید و لحنی به رئیس قوه قضاییه کرده که یک یادداشتی و به همین بخش از اظهاراتش و گفته که بعد از گذشت 17 ماه از حمله به این دانشجویان رئیس قوه قضاییه میاد میگه که ما در حال رسیدگی هستیم همچنان و اطلاع رسانی قطعه چکانی انجام میده. به هر حال روزنامه تهران امروز خواستار تصریح در رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه شده.
شهرام یه اشاره‌ای داشتی الان به روزنامه ابتکار. روزنامه ابتکار هم یک مطلبی رو داشته و اشاره ظریفی رو کرده به صحبت‌های اخیر آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره ازدواج. میشه بیشتر برامون توضیح بدی؟
بله، این روزنامه امروز یک گزارشی داره، در واقع گزارش گفتگویی هست که به نقل از آقای حسن حسینی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران. ایشون گفته که ازدواج دختر در 16 سالگی یک سنت قبیله‌ای هست و در جوامع شهرنشینی همچین سنت‌های رایج نیست یا همچین روالی رایج نیست. اشاره مستقیم ایشون به اظهارات اخیر آقای احمدی نژاد بوده که همین دو سه روز پیش گفت که نظر من اینه که دخترها باید در سن 16-17 سالگی ازدواج بکنن، پسرام 19-20 سالگی. آقای حسینی در پاسخ به آقای احمدی نژاد گفته که حتی پسرها هم در سن 19-20 سالگی به بلوغ اجتماعی و فرهنگی نمیرسن و اون در گذشته بود که پدر مادر خرج افراد رو میدادن و از نیروی کار اینها و همسرانشون استفاده میکردن در بحث دامداری و بحث کشاورزی و اینها رو زود ازدواج میذاشتن بکنن که این نیروها بهشون اضافه بشن.
بله، اینا صحبت‌های آقای حسینی بود.
بله آقای حسینی حرفا.
در میون خبرها من دیدم که خبرهایی هم بوده در ارتباط با این آتش سوزی اخیری که در جنگل‌های شمال ایران اتفاق افتاده و نگرانی‌هایی رو هم به وجود آورده به ویژه در بین فعالان محیط زیست.
آره، اتفاقا روزنامه خراسان یک یادداشت در واقع سرمقاله امروزش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که چرا دل کسی بابت آتش گرفتن جنگل‌ها نمی‌سوزه، منظورش هم به مقامات دولتی بیشتر بوده. بنوشته این روزنامه دست کم 300 هکتار از جنگل‌های استان گلستان در آتش سوزی که چهارشنبه گذشته آغاز شده بود و دیروز سرانجام تونستن مهارش بکنن از بین رفت و این روزنامه برای این پرسش رو مطرح کرده که مقامات دولتی ادعا میکنن این آتش سوزی رو گردشگران به وجود آوردن در حالی که اساسا اینجوری نیست، برای اینکه اونجا یک منطقه صعب العبوری بوده و اینها باید اعتراف بکنن و بپذیرن که کمبود امکانات و وسایل برای اطفای حریق داشتن و باید بودجه‌ای رو برای این مورد اختصاص بدن.
خب از نگاه شهرام رفیع‌زاده که بگذاریم، البته باز به شهرام رجوع خواهیم کرد در این صبحگاه، اما بریم سراغ خبرهای ورزشی. همونطوری که میدونی الان مهمترین خبری که شاید برای ایرانی هم خیلی مهمه این رقابت‌هایی که توی گوانگژو چین داره اتفاق میافته. در چین ساعت 11:54 55 دقیقه است و البته در استودیوی ما ساعت 4:54 و در ایران 7:24. بریم سراغ خبرهای ورزشی برمیگردیم.
دنیای ورزش.
دهمین روز از بازی‌های آسیایی گوانجوی چین با رکورد شکنی کاروان ورزشی ایران در کسب مدال طلا در 3 دهه گذشته به پایان رسید. روز دوشنبه کشتی فرنگی ایران توسط طالب نعمتپور در 84 و بابک قربانی در 96 کیلو صاحب 2 مدال طلا شد و جمع طلای ایران در بازی‌های آسیایی به 12 رسید. ایران در بازی‌های آسیایی سال 2006 دوحه با کسب 11 طلا رکورددار 3 دهه گذشته بود. ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی سال 1974 که در تهران انجام شد 36 مدال طلا کسب کرده بودند. روز دوشنبه همچنین فرشاد علیزاده فرنگیکار دسته 74 کیلویی ایران در سکوی 3 ایستاد و مدال برنز گرفت. تا پایان 10 روز بازی‌های آسیایی ایران با مجموع 35 مدال، 12 طلا، 8 نقره و 15 برنز در جایگاه 4 جدول توزیع مدال‌ها ایستاده. چین با مجموع 304 مدال، 154 طلا، 77 نقره و 73 برنز همچنان پرچمدار است و کره جنوبی با مجموع 178 و ژاپن با 158 مدال در رتبه‌های دوم و سوم هستند. ورزشکاران ایرانی امروز هم در کشتی شانس مدال دارند. طبق برنامه امروز امیر علی اکبری در وزن 120 کیلوگرم به عنوان آخرین فرنگیکار و حسن رحیمی در 55 و سعید احمدی در 60 کیلوگرم در 2 وزن اول کشتی آزاد در برابر حریفان به روی تشک می روند. در سایر دیدارهای مهم امروز در بازی‌های آسیایی، تیم ملی فوتبال امید ایران در مرحله نیمه نهایی در یک نبرد سخت به مصاف ژاپن می‌رود. تیم هندبال هم در نیمه نهایی با ژاپن دیدار دارد. در دو و میدانی سپیده توکلی در هفتگانه زنان، کیوان قنبرزاده در فینال پرش ارتفاع مردان، لیلا ابراهیمی و سجاد مرادی در فینال 1500 متر زنان و مردان در مسابقات انفرادی و تیم 4x400 متر امدادی مردان هم در مسابقات تیمی به میدان می روند. در قایقرانی و در ماده های مختلف کانو و کایاک هم پاروزنان دختر و پسر ایران امروز مسابقه خواهند داد. و حجت الاسلام سید جلال یحیی‌زاده رئیس کمیسیون تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در گفتگو با سایت خبر آنلاین اعلام کرد که فدراسیون‌های جودو و شنا در مورد عملکرد ضعیفشان در بازی‌های آسیایی گوانگجو باید پاسخگو باشند. فریبرز فریب، رادیو فردا.
خب اینا از خبرهای داغ ورزشی. من این خبرها رو که میشنوم یاد بچگی خودم میافتم که اون موقع که در ایران بودیم، خب تلویزیون اینطور برنامه‌های رنگارنگ نداشت، بنابراین رادیو بود. صبح که میشد این صدای شیر خدا، حتما یادتونه، با اون طبل زورخونه معروفش شروع میکرد به خوندن و این پدر منم این رادیو رو روشن میکرد، ما رو مجبور میکرد که ورزش کنیم. به هر حال از اون دوره بنده نه ورزشکار شدم نه چیزی. خب راه هم عوض شد، به اینجا اومدم. خب خیلی دوست داشتم که مثلا من ورزشکار بشم، اما ورزش کردن اصولا خواص بسیار خوبی داره که اگه من به شما بگم قطعا توصیه های منو فکر میکنین کلیشه است، چون هر کی پشت میکروفون بشینه اصولا سعی میکنه موعظه کنه، منم یه جوری دارم موعظه میکنم. ولی یکی از خواص منظم بودن، من به عنوان یک شخصی که خودم کمترین میزان نظم رو در زندگیم دارم، دارم اینو به شما توصیه میکنم. به خاطر این میگم که بدونید یکی از خواصش اینه که ورزش کنید، و همکاران من که اینجا هستن ورزشکاران ماهری هم هستن، از جمله تا لحظات دیگه مثلا نوشین همکارم که میاد برای خبر خوندن با 2 میاد اینجا که خبرها رو بخونه. این نشون میده که روحیه ورزشی تو همکارای من و شما فراوونه. به هر حال ازتون دعوت میکنم که شماره تماس ما رو هم یادداشت کنید تا بتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره صبحانه با خبر بویژه و برنامه‌های دیگه‌مون در میون بگذارید. با هم این شماره تماس رو گوش بدیم. بله، همکارانم آماده نکردم، من خودم براتون اعلام میکنم. 2042-02-21-12-41-13 شماره تماس ما ماست.
رادیو فرداست.
خوش اومدید. سلام میکنم، محمد زرقامی هستم در کنار نوشین سید حسینی در صبحانه با خبر. بنابراین بار دیگه سری میزنیم به خبرها با نوشین همکارم.
متشکرم محمد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه تأکید کرد که محور مذاکرات آینده میان گروه 5 علاوه 1 با ایران درباره قابلیت نظامی برنامه اتمی تهران است و مباحث صریحی در این زمینه مطرح خواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن مشخص خواندن محور بحث‌های مورد نظرش در مذاکره با ایران از طرح مسائل به طور کامل و صریح در نشست با ایران خبر داد. خانم اشتون که نمایندگی گروه 5 علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا به اضافه آلمان را بر عهده دارد، به خبرنگاران گفت که مذاکرات میان طرفین احتمالاً روز 5 دسامبر و در شهر ژنو واقع در کشور سوئیس برگزار خواهد شد. و یک خبر خارجی، کشور گامبیا روز دوشنبه با قطع کلیه روابطش با ایران به کارکنان دولت جمهوری اسلامی 48 ساعت فرصت داد که خاک آن کشور را ترک کنند. مقام‌های گامبیا علت این تصمیم را اعلام نکردند. وزارت امور خارجه این کشور آفریقای غربی در همین راستا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای تمامی پروژه‌ها و برنامه‌های همکاری دولت گامبیا با جمهوری اسلامی ایران را لغو کرد. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع آگاه نزدیک به وزارت امور خارجه گامبیا این اقدام را با توقیف محموله تسلیحاتی ایران در کشور نیجریه که ماه میلادی گذشته رخ داد مرتبط دانستند. و یک خبر هسته‌ای، هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم در ایران موقتاً قطع شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس با اعلام این خبر اضافه کرد که هنوز دلیل بروز این اتفاق مشخص نیست. به گزارش این خبرگزاری، کرم رایانه‌ای استاکسنت که هدف از طراحی آن حمله به برنامه هسته‌ای ایران ذکر شده، می‌تواند عامل اختلالات اخیر در سامانه غنی‌سازی هسته‌ای ایران باشد. و غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه با انتقاد از صدور بیانیه‌های سیاسی توسط میرحسین موسوی از رهبران مخالفان هشدار داد و گفت اگر آقای موسوی و امثال او به این رفتار خود ادامه دهند با آنها برخورد خواهد شد. بر پایه گزارش خبرگزاری فارس، آقای محسنی اژه‌ای همچنین گفته این بیانیه صادر کردن‌ها نباید روال عادی شود. میرحسین موسوی در آستانه ماه آذر بیانیه‌ای صادر کرد و این ماه را ماه دانشجو خواند و به مخالفان دولت توصیه کرد از ابزارهای چون اینترنت و تماس چهره به چهره برای گسترش آگاهی در ایران استفاده کنند. و ما به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، هفته‌نامه چلچراغ با رأی شورای نظارت بر مطبوعات توقیف شد. و خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت 60 نفر از گردانندگان وبسایت‌های پورنوگرافی خبر داده است. غلام حسین محسنی ژی به خبرنگاران گفته است که افراد بازداشت شده به صورت شبکه‌ای کار می‌کردند و در چند شهر از جمله مشهد، تبریز و استان فارس فعال بودند. محمد، این تو و این ادامه برنامه.
ممنونم از تو. البته من در نبود تو گفتم که تو ورزشکاری حریف داشتم میکردم، یه وقت خلاصه به دل نگیری. اما در ادامه این مجله بامدادی که الان به اسم صبحانه با خبر دیگه شما میشناسیدش، چه خواهیم شنید؟ یک ساعت دیگه با شما خواهیم بود، اما شنیدنی های زیادی هنوز مونده. خبر زودتر از عمل. دو ماه و نیمی تا 17 بهمن ماه مونده، اما از جمله اتفاقاتی که قراره تو 17 بهمن ماه بیفته اینه که قراره 3 آمریکایی متهم به جاسوسی بالاخره به دادگاه برن. حرفای بیشتر رو از زبون وکیل اونها میشنویم. پژوی معروف آقای احمدی نژاد هم که یادتون نرفته میخواد حراج بشه و وضع یورو هم این روزا افتضاح شده، بیشتر خواهید شنید. اما در اینجا اول بریم سراغ وکیل سامریکایی مسعود شفیعی. همونطوری که شنیدید، برپایی گزارش ها الان محاکمه 3 شهروند آمریکایی که متهم به ورود غیرقانونی به خاک ایران شدند قرار روز 17 بهمن ماه برگزار بشه. پس از رفت و آمدهای بسیار، بالاخره سارا شورد شهروند آمریکایی تونست از ایران خارج بشه و با قید وثیقه 500 میلیونی به آمریکا بازگشته، اما این بازگشت موقتیه چرا که دادگاهشون قراره به زودی برگزار بشه و جزئیات بیشتر رو حسین قویمی از مسعود شفیعی پرسیده که این دادگاه بالاخره به چه صورت برگزار خواهد شد. کیفیتش رو از زبون مسعود شفیعی بشنویم.
دیروز رسماً بر اساس اخباری که برای من اومد، وقت رسیدگی به این پرونده رو برای روز 17 بهمن ماه یعنی 17/11/89 ساعت 10 صبح تعیین و مقرر کردن که من به عنوان وکیل این سه نفر جهت دفاع از حقوقشون در شعبه 15 ساعت 10 صبح حضور داشته باشم.
آقای شفیعی، پیشتر اما اعلام شده بود که محاکمه این سه شهروند آمریکایی 15 آبان ماه برگزار میشه. چرا دوباره این دادگاه به تعویق افتاد؟
15 آبان ماه من در دادگاه شرکت کردم و دادگاه هم تشکیل شد، ولی به دلیل عدم حضور موکلین من خب دادگاه عملا تجدید شد. البته خانم سارا که عدم حضورش توجیه قانونی داشت، چون ایشون دعوت و احضار نشده بودن به دادگاه و آقایون شین و جاش هم دادگاه باید با زندان هماهنگ کرد که ظاهرا بر اساس صورت جلسه دادگاه احضار هم شده بودن، ولی خب به هر دلیل به دادگاه منتقل نشدن.
آیا برای انجام این محاکمه که در 17 بهمن ما برگزار خواهد شد خانم سارا شورد رو هم احضار کردن؟
ببینید، اون اختیاری قبلی که برای 15 آبان بود برای من که ارسال شده بود تصریحی بر حضور خانم سارا شورد نشده بود. الان هم دقیقاً همین اتفاق افتاده، یعنی اختیاری که برای من اومده این هست که ذکر شده جهت دفاع از حقوق سارا و شین و جاش در دادگاه حضور داشته باشم و تصریحی بر حضور سارا نشده. حالا مگر اینکه برای خود ایشون مستقلا احضاری یا دعوتنامه ای بفرستن که تا این لحظه هنوز خانم سارا به من چنین اطلاعی نداده.
آقای شفیعی، آخرین باری که موکلان خودتون رو، این دو نفر شهروند آمریکایی رو دیدین چه زمانی بود؟
من آخرین بار اینها رو در آخرین دفاعی که در مرحله تحقیق داشتیم و مقارن بود با روزی که خانم سارا با توده وسیقه آزاد شدن، من شین و جاش رو اون روز دیدم و 2-3 ساعتم با هم بودیم، ولی از مقطعی که پرونده به دادگاه ارجاع شده متاسفانه هنوز قاضی پرونده به من اجازه رو نداده که شین و جاش رو ببینم. خب به هر تقدیر من باید اونها رو ببینم و تدارک دفاع داشته باشم، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده.
در این دادگاه قرار این سه نفر به چه اتهامی محاکمه بشن؟ عبور غیرقانونی یا جاسوسی یا هر دو؟
اتهامی که در کیفرخواست تفهیم شده در مرحله تحقیق هر دو اتهام هست، یعنی بحث جاسوسی مطرح هست و ورود غیر مجاز به مرز. البته من بارها عرض کردم و با توجه به اینکه پرونده رو هم مطالعه کردم، تلقی و استدراک من این هست که جاسوسی اصولا موضوعیت نداره و بحث ورود غیر مجاز هم اگر اتفاق افتاده باشه تقصیری متوجه موکلین من نیست.
مسعود شفیعی بود، وکیل سه آمریکایی متهم به جاسوسی در جمهوری اسلامی ایران.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
به به، چه صبحانه‌ای میشه، صبحانه‌ای که با خبر همراه باشه. اما میخوام یه مقداری اون حس غربتتون رو تازه کنم. میخوام ببرمتون به کوچه خاطرات با صدای شاه ماهی موسیقی ایران، گوگوش، که براتون میخونه از خوابم یا بیدارم، ترانه موندگاری که از ایرج جنتی عطایی خواهید شنید ترانش رو، و آهنگ و تنظیم زنده یاد واروژان، که البته خانم گوگوش این آهنگ رو برای فیلمی به اسم شب غریبان ساخته فرزان دلجو و امیر مجاهد خونده بود.
باید توی دست تو بمیره. خوابم یا بیدارم ای اومده از خواب، آغوش تو با کن قلب
بسیار زیبا بود. بعد از شنیدن یه شاهکار از مثلث هنری ایرج جنتی عطایی، واروژان و گوگوش خیلی سخته شاید سراغ مطلب دیگه ای رفت. اما چه میشه کرد که اونهایی که میخوان سرمایه گذاری کنن، اونهایی که میخوان یک صبح موفق و آغاز کنن، نیاز دارن که بدونن در جهان اقتصاد چه میگذرد. و البته کلید این در دست من نیست، چون من هیچ چیزی از علم اقتصاد نمیدونم. بریم سراغ فریدون خواوند.
اقتصاد روز.
آقای خواوند سلام میکنم، صبحتون بخیر، صبح زودتون.
صبح خیر آقای زرقامی.
آقای خواوند اون چیزی که مشخصه فکر میکنم که الان مهمترین مسئله اقتصادی که رخ داده این بحران مالیه که در منطقه پولی اروپا اتفاق افتاده و از یک کشور داره به کشور دیگه میره. همونطوری هم که خب شما قطعا بیشتر از همه مطلع هستید، هفته گذشته مدام صحبت از بحران ایرلند بود که به نظر میاد یک شنبه و دوشنبه در پی کمک‌های اتحادیه اروپا این بحران یه مقدار زیادی فرو نشسته، ولی از دیشب مسئله بحران مالی در پرتغال مطرح شده. چه تحولات مهمی اتفاق افتاده طی 24 ساعت گذشته در صحنه مالی اروپا؟
به نظر میرسه که در منطقه یورو سناریوی بدبینانه یک بحران زنجیره‌ای کم کم تحقق پیدا میکنه و ضعیف‌ترین کشورهای منطقه همونطور که پیش بینی میشد یکی بعد از دیگری در کام بحران مالی فرو میرن. 6 ماه پیش مسئله یونان پیش اومد، در یکی 2 هفته گذشته ایرلند در منطقه خطر قرار گرفت و این هفته به احتمال زیاد از پرتغال به عنوان قربانی تازه یه بحران مالی صحبت میشه. یک شنبه همونطور که گفتین گام‌های بسیار مثبتی برداشته شد برای حل مشکل ایرلند. اولا خود این کشور که پیش از این به دلایل سیاسی و همینطور به خاطر غرور ملیش مایل نبود کمک مالی تقاضا بکنه، بالاخره دل به دریا زد و خواستار کمک مالی شد، هم از متحدان اروپاییش و هم از صندوق بین‌المللی پول. اینها گویا قرار هست که 80 تا 90 میلیارد دلار در اختیار ایرلند قرار بدن. با این پول قرار هست از ورشکستگی بانک‌های ایرلند جلوگیری بشه و همینطور وضعیت بودجه این کشور دست کم به صورت موقت سر و سامان پیدا کنه. در مقابل دولت ایرلند هم متعهد شد دست بزنه به اصلاحات بنیادی. دیروز دوشنبه تا نیمه های روز بازارهای سهام از این تصمیم ها خیلی خوب استقبال کردند، یورو هم تا اندازه ای تقویت شد، ولی بعد از ظهر ورق برگشت، هم بورس ها و هم یورو دچار تزلزل شدن، چون که دولت ایرلند با اعتراض شدید بخشی از افکار عمومیش روبرو شد و همینطور خبرهای بدی میرسه از پرتغال و این خبرها در بازارهای مالی منتشر شده.
اتفاقا چقدر این وضعیت پرتغال جدیه،؟ چون وزیر دارایی پرتغال تو 24 ساعت گذشته اعلام کرده که نیاز به کمک مالی اروپا نداره، اما خب وضعیت این کشور رفته زیر ذره بین محافل بین المللی.
ببینین، مقام‌های پرتغالی و به خصوص فرناندو دو سانتوس وزیر دارایی پرتغال مدام تلاش می‌کنند وضعیت کشورشون رو عادی جلوه بدن، ولی بازارهای مالی تا اندازه زیادی اطمینان خودشون رو نسبت به این کشور از دست دادن.
خب با توجه به این مسائلی هم که الان گفتید، این بقای منطقه پولی اروپا در خطر قرار نگرفته؟
تردیدی نیست که کشورهای عضو منطقه یورو باید بیش از پیش به هم نزدیک بشن و همگرایی خودشون رو تقویت بکنن تا بتونن جلوی بحران‌های آتی رو بگیرن. با این همه، به رغم بحران‌های مالی پی در پی در منطقه پولی اروپا، به نظر من صحبت کردن از زوال یورو در مرحله فعلی چندان واقع بینانه نیست. دوام یورو تا اندازه زیادی بستگی داره به آلمان و به نظر نمیرسه که آلمانی ها امید خودشون رو به آینده این پول از دست داده باشن.
خیلی ممنون آقای خاوند، خبر دندونگیری ندیدین در ایران؟
در مجموع خبرهای ایران طبق معمول مربوط میشه به مسئله شروع اصلاح قیمت ها در زمینه یارانه ها و همینطور بعضی از مسائلی که مطرح شده باز هم در مورد ادامه بحث در زمینه استقلال بانک مرکزی.
خب از صدای وسوسه انگیز سکه ها و پول و چک و همه چیز بگذاریم، بریم یه مقداری به جهان فرهنگ که بیشتر به هر حال اهل دل سراغش میرن، ببینیم چه خبرهای فرهنگی انتخاب کرده فرج سرکوهی برامون.
گفتگوی فرهنگی.
آقای سرکوهی صبحتون بخیر، امیدوارم صبح خوبی رو آغاز کرده باشید. البته صبح زودیه در جایی که شما هستید و ما هستیم.
من به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و چون که خب شنوندگان ما اغلب در ایران هستند، به اونا صبح بخیر میگم و امیدوارم که همه ما شما و شنوندگان روز بسیار خوبی رو داشته باشیم.
خب آقای سرکوهی، در جهان فرهنگ و هنر فکر میکنم بد نباشه اول با خبری شروع کنیم که یه مقدار تلخه، اما بد نیست که دربارش اول صحبت کنیم، چون مورد توجه جوان‌ها که به ویژه رادیوی ما رو گوش میدن هم هستش. اونم توقیف یک نشریه‌ای بود که تو این سالها مخاطبان ویژه خودش رو داشت.
متأسفانه دیروز اول آذر هیئت نظارت بر مطبوعات جلسه داشت و در این جلسه تصمیم گرفتن که نشریه چلچراغ رو توقیف بکنن و برای همیشه به حیات این نشریه خاتمه بدن. اینم میدونیم که خب توقیف نشریات در ایران به یه امر عادی تبدیل شده و میدونیم که خبرنگاران بدون مرز گفتن که ایران زندان مطبوعات. میدونیم که در جدول درجه بندی که برای مطبوعات دنیا میکنن نهادهای بین المللی، کشورهایی که در اونها مطبوعات زیر فشار هستند، ایران فقط دو تا کشور هستند که وضع مطبوعات بدتر از ایران هست و ایران به سر ردیف سوم بدترین وضعیت مطبوعات رو در دنیا داره و در واقع دیگه نشریه مستقلی باقی نمونده، اندک شاید یکی دو تا، و نشریات نیمه مستقل هم به تدریج دارن تعطیل میشن. هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد که نشریه چلچراغ رو، من جملهشون رو میخونم، به دلیل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی بر اساس بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات برای همیشه تعطیل کرده. بعد این هیئت به چند تا نشریه دیگه هم اخطار داده. اخطار زمینه توقیف کردن هست. روزنامه فرهنگ آشتی به دلیل اینکه مطلب به زبان انگلیسی چاپ کرده، نشریه نسیم دوستی به دلیل اینکه عکس چاپ کرده، اینا گفتن استفاده ابزاری است، نشریه پردیس باز گفتن چون یک تصویر چاپ کرده، نشریه خانواده و سرگرمی گفتن که مطالب خلاف عفت عمومی منتشر کرده، نشریه خانه بخت گفتن که تصویر پخش چاپ کرده که استفاده ابزاری است، و نشریه فرهنگ مردم هم به دلیل انتشار مطالب خلاف عفت عمومی. همه این اتهامات که می‌بینید اتهامات کلی مبهمی هستند که در واقع بهانه است برای اینکه اگر نشریات نیمه مستقلی هم وجود داشته باشن یا نشریاتی که به جناح اصولگرا وابسته نیستند، اونا هم تعطیل. این هیئت نظارت بر مطبوعات اصولا یک هیئت که در اون به اصطلاح قوه قضاییه وزارت اطلاعات نقش اول رو دارن و وزارت ارشاد، یعنی این سه تا هستن که در واقع نشریات می‌بندن. بقیه اعضا معمولا، من با این هیئت آشنایی دارم، خودم سال‌ها کار مطبوعات کردم، بقیه اعضا فقط رأی میدن، اون رأی رو که وزارت اطلاعات میگه رو تایید میکنن.
درسته آقای سرکوهی، حالا ما زیاد نمیخوایم که منفی باشیم، اونم اول صبح به مردم انرژی منفی منتقل کنیم، بریم سراغ مطالبی که اتفاقا به درد جوونا میخوره، به درد مردم ما میخوره که میتونن برن ازش استفاده کنن، امکاناتی که به هر حال در پایتخت هست یا در جاهای دیگه.
بله خوشبختانه در این زمینه خبرهای خوب هست، چند تا نمایشگاه هستش که نمایشگاهای جالبی هستند و دیدنشون بر چشمانداز فرهنگی آدم میافزایه. یکی نمایشگاه نقاشی خط خانم فهیمه محمدی است که 3 آذر تا 15 تا 11 آذر در نگارخانه شماره 2 فرهنگسرای نیاوران هستش و نمایشگاه دیگه عکس نمایشگاه عکس آقای محمدرضا رئیسی است با عنوان خانه تصویری از جهان که اینم تا 8 آذر هستش، هنوز میشه رفت و دید.
از موسیقی چه خبر؟ چون خبرای خوبی شنیدیم که قراره که آقای متبسم تو ایران باز هم برنامه‌ای داشته باشن.
بله، این اتفاقا کنسرت بسیار جالبی است. این کنسرت در اروپا و آمریکا اجرا شده، اینجا ایرانیانی که در اینجا زندگی می‌کنن خیلی ازش استقبال کردن. کنسرت عنوانش از پنجره‌ای به سوی آفتاب، آقای حمید متبسم تار می‌زنند و در این کنسرت به صورت یک سه‌گانه هست، یعنی ترکیب 3 ساز هست، تار آقای حمید متبسم و کمانچه آقای امامیار حسنوف و سازهای کوبه‌ای به ویژه تنبک آقای پشمان حدادی، که تو این کنسرت هم بداهه‌نوازی ستاره کمانچه میشه، یعنی ترکیب این دوتا، و بعد هم قطعاتی بر اساس موسیقی مقامی آذربایجان و موسیقی دستگاهی ایران اجرا میشه. در دو بخش هست این کنسرت. این توضیح رو هم من بدم که خب آقای متبسم یکی از بهترین نوازندگان تار هستن در ایران، میشناسن همه ایشون رو، به خصوص علاقمندان به موسیقی سنتی. آقای حسنوف نوازنده کمانچه هستند که ایشون در سال 1975 در باکو متولد شده، از استعدادهای خوب موسیقی بوده، در نوجوانی سولیست ارکستر ملی آذربایجان بوده، بعدم مدرک کارشناسی ارشد موسیقی ملی آذربایجان داره از کنسرواتوار باکو. آقای پژمان حدادی هم که خب خیلی مشهور هستن، ایشون یکی از مشهورترین نوازندگان تنبک هستن و با گروه‌های مختلف از جمله گروه دستان و با آقای حسین علیزاده همکاری داشتن. کنسرت بسیار خوبی خواهد بود برای کسانی که به موسیقی ایرانی علاقمندن و به کسانی که به موسیقی چند فرهنگی علاقمندن، چون تلفیقی از فرهنگ به اصطلاح موسیقی آذربایجانی و موسیقی ردیف سنتی ایرانی.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی. اگه اجازه بدین در پایان این گفتگویی که با هم داشتیم یک قطعه‌ای از کار گروه دستان رو بشنویم که آقای متبسم سرپرست گروهشونه. داستان آهنگی رو میشنیدید در انتهای گفتگویی که با فرج سرکوهی داشتیم، گفتگوی فرهنگی. اما اگر امروز در تهران هستید، اگر دلتون هوای اینو کرده که برین یه کنسرت موسیقی خوبی بشنوید، بهتون میتونم پیشنهاد بدم کنسرت هجیر مهرافروز و فرمان فتلیان که امروز در تهران در برج میلاد برگزار میشه، ساعت 6 بعد از ظهر تا ساعت 9 شب، و قیمت بلیتاش هم هست 20000 تومان، 25000 تومان، 35000 تومان، 40000 تومان و 50000 تومان. اینم قیمت بلیتاش برای اطلاع کسانی که میخوان برن بلیت این کنسرت رو خریداری کنن. همونطوری که میدونین فرمان فتلیان گروه ایلیا رو داشته و موسیقیش موسیقی ویژه‌ایه، به خاطر اینکه گرایشی داره به موسیقی عرفانی، از طرفی گرایش داره به موسیقی سبک هندی، علاقه داره به این موسیقی، و در کنارش هجیر مهرافروز خواهرزاده خلیل عالی نژاده که او هم دستی داره در موسیقی مقامی و علاقه ویژه‌ای داره به موسیقی تلفیقی، و این دو قراره با هم به روی صحنه برن. برای این لحظه همکارانم در اتاق فرمان آهنگی رو از فرمان فتلیان براتون انتخاب کردن که این آهنگ رو تا لحظات دیگه با هم میشنویم. اما پیش از اینکه سراغ این آهنگ بریم، به خاطر اینکه به هر حال شعار ما در رادیو فردا اینه که آقا بی خبر نمونین، شعار صبحانه با خبر که اصلا از اول تا انتها همینه، پس یادداشت کنید فیلتر شکنمون رو simsafid.com. اگه نمیدونین چجوری نوشته میشه پس اینطوری بنویسید: simsafid.com. اگر سیم سفید رو وصل کردید و به وبسایت رادیو فردا هم وصل شدید، میتونین اونجا چه مطالبی بخونید؟ مثلا مطالبی از این دست: کاترین اشتون، محور مذاکرات آینده 5+1 قابلیت نظامی برنامه اتمی ایران است. و همچنین در بخش یادداشت، ترور برای خدا در 4 اپیزود و همچنین مطالب دیگه ای از جمله میتونید در صفحه ویژه نگاه تازه مطلبی رو بخونید با عنوان برهنگرایی و اعتراض سیاسی و مطالب دیگه. اما بریم سراغ، میخوایم ببریمتون یه سفر، سفر اونم سفر چه سفری، سفر عشق. اگه اهل سفر عشق هستید پس پا در رکاب بذاریم، با ما همراه بشید، با همکاران من در رادیو فردا بشنوید سفر عشق رو با ترانه لیلی گلزار، آهنگ و تنظیم فرمان فتحیان.
سفر عشق خطر باید کرد، سینه را بر سر مقصود سفر باید کرد، از شب و ظلمت و از ظلم نباید ترسید، تا به خورشید فقط ذکر سحر باید کرد، به حساب دل از این راه خبر باید داشت، و جهان را هم از این راز خبر باید کرد، تیغه هر دگر از رگ و جنداش گذر، عاقبت از رده ی تیر گذر باید کرد، عشق من در سفر عشق خطر باید کرد، موج در موج اگر شاهد دریا باشیم، قطر قطر به دل دوست اثر باید کرد، از سفر جز هنرش نباید آموز، از دل خود به دل دوست سفر باید کرد، عشق من در سفرش خطر باید کرد،
همونطوری که میدونید فرمان فتحعلیان، هجیر مهرافروز امروز در تهران در برج میلاد کنسرت دارن ساعت 6 بعد از ظهر. اگر دوست دارید میتونید برید بلیت این کنسرت رو تهیه کنید. الان هم دارین آهنگ رو با صدای فرمان فتحعلیان میشنوید، سفر عشق، از شب و ظلمت و از ظلم نباید ترسید،
تا بدانی به چه تدبیر هنر باید کرد، فتح این قله آزاد به آسانی نیست، عشق من در سفر عشق خطر باید کرد، عشق من در سفر عشق خطر باید کرد،
بله عشق من در سفر عشق خطر باید کرد. امیدوارم که سفر امروزتون رو با صبحانه با خبر به خوبی آغاز کرده باشید، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید پر از انرژی. البته هنوز ما نیم ساعت دیگه در کنار شما هستیم با صبحانه با خبر، باز هم با خبر، یعنی امروز نوشین حسابی خبرها رو آماده کرده که این صبحانه‌تون بدون خبر نگذره. به هر حال صبحانه رو که حتما همه ساعت مثلا هفته صبح نمیخورن، یا 6 صبح نمیخورن، بعضیا به هر حال دیرتر میخورن، بعضیا 8 صبح میخورن. خب اونایی هم که 8 صبح میخوان به ما اضافه بشن بالاخره صبحانه‌شون نباید بدون خبر بمونه. و همونطوری هم که باز این کلیشه رو من یک بار دیگه تکرار بکنم، امکان داره بگید عجب آدم دموده و کهنه‌ای، به هر حال میگه که ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی.